صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. الله عز وجل إنجا مسألة ديگر را عنوان می فرماید. این مسألة چی هست؟ بیان اباحة تجارت در حج. اگر کسی ضمناً، البته نه اصلاً، ضمناً در سفر حج تجارتی می کند، کالایی می خرد که اون کالا نیازش هست، نیاز زندگیش هست، یا نیاز مغازهش هست، یا میگه این همه راه رفتم از اون طرف پول اضافی داره، این چیزی میگیره میاره اینجا که به فروش برساند. به هر حال اینقدر هم خشکی در اسلام نیست که بگه. بعضی ها میگویند که حتی خودکاری که گرفتیم برای نیاز اون انداختیم و گفتیم بدون هیچی بریم. نه، الله عز و جل صراحتا در قرآن مجید اجازه داده. اما عرض کردم نیت از اینجا نیت تجارت نباشه. الله تعالی بر نیات عمل میکند. نیت فریضه حج هست، دستور خداست. اما اگر اونجا بره و تجارتی بکنه، جنسی کالایی خریداری بکنه، اشکالی ندارد. لیس علیکم جناح، نیست بر شما گناهی، ان تبتغوا فضلا من ربکم، اینکه فضلی از جانب ربتان بطلبید. فضلا من ربکم بالتجارتی فی سفر الحج، فضل با چی حاصل میشه؟ با تجارت در سفر حج. مدارک نوشته فضل و هو الربح والنفع بالتجارت والکراء. کسی سود می کند، نفع می برد در تجارت، یا کرای کشی می کند، از اینجا با ماشین خودش می رود یا با شطرش می ره، تو را چهار تا سوار می کنه. به هر حال وقتی که چند نفر سوار میکنه، کرایه‌ای هم برای خودش میگیره، خودش هم به سفر حج میره، اینها اشکالی ندارد. لذا بر همه اینها فضلا من ربکم چی میشه؟ اطلاق میشه. اما فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هرگاهی که از عرفات افاضه کردید، یعنی برگشتید بعد از وقوف عرفات، چون که حجاج بزرگوار روز نهم، میدونید که تمام ایام حج پنج روز هستند، از هشتم وقتی که احرام بسته میشه و میرن به منا منتظر میشن تا روز عرفات فرا برسد، و روز عرفات میروند، گوی اولین رکن حج هم عرفات هست، و اولین عمل هم بعد از احرام هم وقوف به عرفات هست. اونجا که به عرفات می روند حجاج، وقوف می کنند، بعد از عرفات غروب روز نهم بر می گردن. شب را کجا می مانند؟ مشعر حرام یا مزدلفه. اونجا در زمان قدیم رسم بر این بود که وقتی که بر میگشتند شب را که در مشعر حرام قبل از بعثت رسول الله صلی الله علیه و آله در زمان جاهلیت، چون این حج از آثار سیدنا ابراهیم علیه الصلاه و السلام بود و از سنن ایشون بود، برمیگشتن اینجا به مزدلفه، شب که با هم می نشستند بیتوته بود، شب گذراندن بود. این شب همهش تعریف میکردند از آبا و اجداد خودشون، از افتخارات قومی خودشان. الله می فرماید شما اینجا خدا را یاد کنید. الله می فرماید فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، هرگاه از عرفات برگشتید، فَذْكُرُوا اللَّهَ، الله را یاد کنید، عند المشعر الحرام، نزد مشعر حرام. اصل مشعر حرام اون وادی هست که بین دو کوه هست، اما الان تمام محل حکم مشعر حرام را دارد. وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، طریق ذکر، همان گونه که شما را الله آموزش داده، الله را یاد کنید. و این کنتم من قبله لمن الضالین، این مخففه من المسقله است، به درستی که شما بودی قبل از این از گمراهان، از گمراهان. یاد کنید شما قبلا گمراه بودید. مراد از گمراهی چی؟ المراد من الضلال الجهل بالایمان و مراسم الطاعات. روح المعانی، قبل از این ایمان را نمی دونستید، طاعت را نمی دونستید، مناسک حج را بلد نبودید. الله شما را از این گمراهی به در آورد، شما را ایمان داد، شما را احکام داد، علم داد. لذا الان ربتون را یاد کنید. ثم افیضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحیم. الله می فرماید سپس برگردید از آن جایی که مردم برمیگردند، و استغفر الله، الله را از الله معافی بخواهید، مغفرت بطلبید. ببینید قریشی ها، این در واقع سبب نزول این آیات، قریشی ها و اهل مکه و کسانی که بر دین قریشی ها بودند یا وابسته به اونها بودند که اینها را در اصطلاح حمص می گفتند، اینا برای خودشون در این باب یک مذهب جداگانه داشتن. اینا می گفتن ما اهل حرم هستیم، حدود حرم. اونجا عرض کنم که وقتی از مکه مکرمه تشریف ببرید به منا، منا هست، و از منا میری به مزدلفه، از مزدلفه که خارج میشی به طرف عرفات، عرفات خارج از حرم است. اینا می گفتن ما باشندگان حرم هستیم، برای ما اجازه نیست که از حرم خارج بشیم. لذا وقتی که میخواستم برم به وقوف عرفات، اینا به عرفات نمیرفتن، میگفتن عرفات خارج از حرم است. عرفات چیه؟ خارج از حرم است. چیکار میکردند؟ میآمدند و مزدلفه میماندند. مردم میرفتن عرفات، از عرفات برمیگشتن، اینها خودشون را بالاتر از این مسائل میدانستند. روایتی از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها است، می خوانم عن عایشه رضی الله تعالی عنها، كانت قریش و من دان دینها، قریشی ها و کسانی که بر مسلک قریشی ها بودند، بر مذهب قریشی ها بودند، یقفون بالمزدلفه، مزدلفه می ایستادند، وقوف می کردند، به طرف عرفات نمی رفتند. و کانوا یسمون الحمص، خودشون را چی میگفتن؟ حمص میگفتن، اینایی که باشندگان حرم بودن. و کانت سائر العرب یقفون بعرفات، بقیه عرب ها میرفتن در عرفات میستادن، وقوف میکردن. خب این در زمان جاهلیت بود. الله تعالی در اسلام و حج اسلام این دستور را صادر فرمود که اهل مکه بدانن مثل بقیه مردم باید برن به عرفات، باید از حرم چی بشن؟ خارج بشن. لذا الله می فرماید ثم افیدوا من حيث افاض الناس، برگردید از آن جایی که مردم برمیگردند، و استغفر الله، از الله مغفرت بطلبید برای کوتاهی هایتون، ان الله غفور رحیم، به درستی که الله بخشاینده و مهربان هست. فاذا قضیتم مناسککم، زمانی که شما تمام کردید مناسک خودتان را بعد از منا، الله بعد از منا یعنی رمی جمرات، وقتی که میرید در منا چی میکنید؟ انتظار میمانید، اونجا منا اقامه میکنید. الله میفرماید فاذا قضيتم مناسككم، هرگاه که مناسک خودتان را تمام کردید، فاذكروا الله كذكركم آباءكم، الله را یاد کنید مثل یاد کردنتان پدرانتان را، همان گونه که تا دیروز پدران را با افتخار از حماسه های اونها، از دلاور مردی های اونها تعریف می کردید. او اشد ذکرا، یا بیشتر از آن، شدیدتر از آن، بیشتر خدا را یاد کنید. الله عز و جل حج کنندگان را اینجا تقسیم می کند. فمن الناس من یقول، بعضی از مردم هستند کسانی که می گویند ربنا آتنا فی الدنیا، اینجا بنویسید به دلیل انکار قیامت، چونکه اینجا اشاره به حج کنندگان از مشرکین هستن، مسلمانان اینگونه نیستن. میگوین ربنا آتنا، پروردگارا به ما عنایت بفرما، فی دنیا، فقط در دنیا، فقط در دنیا، و ما له فی الاخره من خلاق. این نتیجهش هست، نتیجه این دعا. خداوند می فرماید نیست برای این انسان من خلاق هیچ نصیبی، هیچ بهره‌ای. این انسان بهره‌ای ندارد، چون این فقط دنیا می خواد. چطور دنیا می خواد؟ قرطبی از ابن عباس رضی الله عنهما نقل می کنه عن ابن عباس رضی الله عنهما ان المشرکین کانو یقولون اذا وقفوا، وقتی که وقوف می کردن، اللهم ارزقنا ابلاً و بقرا و غنما و عبیدا، خدا شطور بده، گاو بده، گوسفند بده، مال بده، بله، عبیدا و اماءا، برده بده، کنیز بده. و ما كانوا يطلبون التوبه والمغفره، توبه و مغفرت نمیخواست. این عبارت مال کبیر بود، امام رازی. و كانوا يسالون، قرطبی میگه و كانوا يسالون الابل والغنم والظفر بالعدو ولا يطلبون الاخره. قرطبی شطور میخواستن، گوسفند میخواستن، موفقیت در جنگ ها بر علیه دشمنان میخواستن، اما از آخرت خبری نبود، چون که ایمان به آخرت نداشتن. به این خاطر این قید را اول زدیم به دلیل انکار قیامت. ایمان به آخرت نبود. مؤمن اگر میخواهد، لذا ادبش اینه که آداب دعا اینه اول آخرت بخواهد. حتی اگر انسان میخواد برای حاجت دنیوی دعا بکند، در اون دعایی که برای حاجت دنیوی هست، حتما ذکر آخرت، مغفرت آخرت، بهشت آخرت، ذکری از او به میان بیاد. چرا الله تعالی اهل سعادت را تعریف میکند که هم برای دنیایشون میخواند، هم برای آخرتشان. و منهم من یقول، نوع دوم، بعضی از اونها هستن که میگویند سعادتمندان ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، بار اله در دنیا به ما حسنه بده، به ما منفعت بده، و فی الاخره حسنه، و همچنین در آخرت حسنت عنایت بفرما، و قنا عذاب النار. این هر دو جلب منفعت بودن، فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. اما از مزرات ها پناه میخوام، بالخصوص مزرات اخروی، و قنا عذاب النار، ما را از عذاب آتش، از عذاب جهنم حفاظت بفرما. الله میفرماید این انسان ها، این سعادتمندان که این گونه از خدا میخوان، اولائک لهم نصیب مما کسبوا، ثمره، نتیجه دعا، این انسان ها برایشان نصیبی هست، برایشان سهمی هست، مما کسبوا، از آنچه که کسب کردن، والله سریع الحساب، الله عز و جل سریع الحساب است، زود حساب میگیرند، الله تعالی زود حساب میگیرند. وذکروا الله فی ایام معدودات، خب خداوند تعالی فرمود فذکروا الله کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، در اون میدان خداوند را به کثرت ذکر کنید، میدان منا هست، نه؟ اکنون تکمیل این فذکر الله، اینجا فذکر الله بنویسید، تکمیل فذکر الله، اون فذکر الله که هست تکمیلش اینجا هست که چه ایامی چه روزهایی اونجا ذکر و یاد الهی بشه در میدان و اقامه بشه در میدان منا، در منا. الله می فرماید وذکر الله فی ایام معدودات، الله را یاد کنید در ایام معدود، در ایام معدودات. ببین دهم که اونجا هستید، ایام معدودات بنویسید ایام تشریق، سه روز بعد از عید، یعنی 11، 12، 13. اگر بگید که سه روز زیاد هست و یک روز که عید هست، چهار روز در اون میدان ماندن، الله رخصت داده. فمن تعجل فی یومین، هر کسی که تعجیل بکند در دو روز، یعنی بعد از اون روز اول که مناسک تمام میشه، دو روز دیگه بمانه، یعنی 11 و 12 جمرات را بزند، فلا اثم علیه، برو گناهی نیست که خارج بشه بره به مکه مکرمه. اما ومن تأخر، هر کسی که تأخیر بکند، یعنی 13 هم بماند، سه روز بماند، فلا اثم علیه، بر او گناهی نیست. یعنی هر دو چی هستند؟ هر دو مباهند، لمن اتقا، این برای متقیان است، متقی هست که این مسائل را با دقت دنبال می کند، دو روز بمانم سه روز بمانم، لذا بر اساس شرایط خودش دو روز می ماند، اینم متقی هست، بر اساس شرایط خودش سه روز می ماند، اینم متقی هست. غیر از این کسانی که متقی نباشند، اونها عبایی ندارند، اونها پروایی ندارند، اونها شاید همون روز اول برند، روز دوم برند، لذا زیرا غیر متقین برای این نوع مسائل باقی ندارن. بس این برای کسی هست، برای متقیان اجازه هست که بعد از روز دهم دو روز بمانند یا بعد از روز دهم سه روز بمانند. واتقوا الله، باز هم تقوا، باز هم خوف خدا، اجتناب از معاصی، این نسخه عمل شد. و اما نسخه تقوا، تقوا چگونه حاصل میشه؟ الله عز و جل بعد از تقوا عموما نکته بیان می فرماید در قرآن مجید که اون نکته واقعا تقوا را ایجاد میکنه. قبل از این خواندیم واعلموا ان الله شدید العقاب، اینجا می خوانیم واعلموا انکم الیه تحشرون، یقین بدانید که شما حشر می شوید به سوی پروردگار، همه تون جمع میشید. انسان وقتی که یقین بداند تقوا دارد یا ندارد، انسانی که از حساب و کتاب بترسد متقی میشه. در همین دنیا کسانی قانون را رعایت میکنند که احساس میکنند که ما زیر ذره‌بین هستیم، زیر دوربین قانون هستیم، حرکات ما را نگاه میکنند، ساعت ورود ساعت خروج به اداره اینا ثبت میشه، و اگر کوتاهی بکنم از حقوقم کسر میشه، در رانندگی زیر دوربین چی هستم قرار دارم، هرگاه که سرعتم بالاتر از مجاز بشه جریمه میشم، ماشینم میخوابه. لذا اینها چکار میکنن؟ کسانی که احساس میکنن زیر دوربین هستن، فردا محاسبهی هست، دادگاهی هست، جریمهی هست، اینها قانون را رعایت میکنن. پس واعلمو انکم الیه تحشرون از همین قبیل است. وقتی که انسان یقین دارد، باور دارد که الیه تحشرون، فقط و فقط حشر و جمع ما بسوی اون مولاست، پس این انسان دست از پا خطا نمی کند. به این جهت این نسخه تقواست. و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله على ما فی قلبه. این مسئله حج بود، یکی از امور مصلحه بود، اکنون ادامه همون امور انتظامیه، بحث جهاد بود. در جهاد رجال مخلص باید باشند. اینجا الله عز و جل دو نوع از مردمان را ذکر می فرماید، یکی و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا، و یکی دیگر و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. ببینید شما مؤمنین از کدوم ناس باشید، از کدوم گروه باشید. خب بعضی از مفسران شأن نزول هم بیان میکنند. عرض کردم جایی که آیه موقوف باشد فهم آیه و بستگی داشته باشد به شأن نزول ما بیان میکنیم، و الا اساتید ما در این روش با شأن نزول مخالفند، میگویند که ضرر شأن نزول اینه که ذهن تلاوت کننده قرآن یک مقدار منحصر میشه به شأن نزول، فکر میکنه این آیه دیگه درباره اخنس ابن شریق نازل شده، امروز نیست، در حالی که همه چاپلوس هایی که امروز هم ظاهرشون اصلاح باشد به خاطر مسائل شخصی، به خاطر مسائل سیاسی، به خاطر پست، به خاطر مقام، به خاطر جایگاه بیایند قسم بخورن، چاپلوسی بکنن، صف اول اونم در مواقع خاص قرار بگیرند، خب اینا همه مصداق هستند، بالخصوص کسانی که دین و ایمان ندارند. خیلی از افراد هستند که اصلا در طول زندگی نماز نخوندند، نماز بلد نیستند، الان به هر حال نیاز به رأی مردم دارند، نیاز به حمایت مردم دارند، میان صف اول بلد نیستند چطور بیستند، بلد نیستند که چطور نماز بخونند، خجالت هم میکشند بپرسند از کسی، گاهی مردم میبینند چقدر چه اشتباهات فاحش میکنند. لذا اینها در واقع کسانی هستند که اعتقادی ندارد، اما به خاطر یک سری مسائل سیاسی شخصی آمدند. لذا الله این آیه را گرچه میگویند در رابطه با اخنس ابن شریق هست، منافقی بود و یک مقداری البته تعارض هم معلوم میشه، چون این اخنس ابن شریق مال مکه بود، اهل مکه بود، و از طرفی بیشتر مفسران میگویند مکه منافق نداشت، منافقین در مدینه بودند، ولی این آیه آیه مدنی هست، به این خاطر زیاد شأن نزول ها مورد اعتماد نیست. الله عز و جل مطلقا انسانی که این صفات را داشته باشد او را مورد نکوهش قرار میده. الله می فرماید و من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، بعضی از مردم هستند که يعجبك قوله اعجاب پسندیدن را میگویند، خوش کردن را میگویند، شما میپسندید قولش را، سخنش را خوشتون میاد از سخنش در زندگی دنیا، چون جان و قربانش زیاد است، رسول مکرم هم عالم الغیب نیست. و یشهد الله علی ما فی قلبه، الله را گواه میگیرد از آنچه که در قلبش هست، قسم به خدا، خدا گواه است، میگه خدا شاهد است، من از ته دل میگم، در حالی که از ته دل نمیگه. و یشهد الله علی ما فی قلبه من الاخلاص، ایدعی الاخلاص و یشهد الله علیه، ادعای اخلاص میکند، خدا را هم شاهد میگیرد، در حالی که اخلاص نیست، انتخابات است، توجه شدید؟ اخلاص نیست، اظهار محبت میکند، اظهار ارادت میکند، اظهار دیانت میکند، در حالی که بلد نیست، اصلا دین را خبر ندارد. لذا الله می فرماید و یشهد الله علی ما فی قلبه، رب العالمین می فرماید و هو الد الخصام، این بدترین مخالفین هست، گاهی واقعا مخالفین هستند، دشمنان هستند، ولی چنان اظهار محبت می کنند، میگه فلانی اون فلانی دیروز نیست، پرونده سیاهی هم دارد، قبلا به ملت خیانت هم کرده، میگه فلانی این فلانی دیروز نیست، من به بعضی اشتباهات خودم پی بردم، الان میخوام به این مردم خدمت بکنم، الان میخوام قدردان این ملت باشم، همین که به هر حال رأیش را گرفت باز هم اون فلانی دیروز میشه. و هو الد الخصام، این بدترین دشمن هست، خصومت کننده، عداوت، کسی که عداوت دارد این سخت سرسخت‌ترینش است، چون این منافق بود نه. و اذا تولى سعى في الارض، الله می فرماید وقتی که پشت میده از مجلس شما بلند میشه، سعى في الارض، سعی میکند در زمین، لیفسد فیها، تا که در زمین فساد بکند، و یهلک الحرث والنسل، حرث و نسل را از بین ببره، یعنی همین و فساد، و یهلک الحرث و النسل تفسیر فساد هست. حرث بمعنی کشت، به مردم ضربه مالی میزند و النسل عرض کنم که نسل را از بین میبرد، چه نسل حیوانات چه نسل انسان ها. ببینید گرچه میگویند اخنس وقتی که بلند شد از محضر رسول الله، اخنس ابن شریق، این منافقی که قرآن ازش یاد کرده، یک جای خرمنی را آتش زد، مال مسلمانان بود، و جای حیوانی را کشت از بس که غیظ داشت، بغض داشت، الاغی را کشت که برای کاروبار کشاورزی مظلوم بود. ولی خب لازم نیست حتما الاغی باشد یا حتما خرمن گندمی باشد. و یهلک الحرث و النسل یعنی به مردم ضربه مالی میزنه، به مردم ضربه جانی میزنه، فرزندان مردم را بعد از اینکه به جایگاهی مینشیند مردم را میکشد، از بین میبرد به خاطر مسائل واهی، به خاطر بهانه ها ضرر مالی میرساند. اینها همه ضررهای مالی جانی چی هستند؟ یهلک الحرث و النسل هستند. و اگر ما دقت بکنیم بیاندیشیم، همه مسائل به هر حال صریحا گفته نمیشه. آیات قرآن مجید، چون قرآن کتاب جاودانه هست و آیاتش بروز هستند، قرآن از هر زمانی داره حکایت میکند و در هر زمانی این آیات مطابقت دارد. والله لا يحب الفساد، خداوند فساد را دوست ندارد. و اذا قیل له اتق الله، هرگاه بهش گفته میشه اتق الله، از مرد از خدا بترس، نسبت به مردم ظلم نکن، از همین مردم، از موقعیت همین مردم سوء استفاده کرده، به اینجا رسیدی، اخذته العزه، عزه اینجا به معنی غرور، تکبر، او را غرور میگیرد، بالاسم، به گناه، یعنی با توجه به اینکه گناهکار هست، لذا عزتی که از روی گناه باشد، عزتی که از روی طاعت و بندگی باشد، اون عزت عزت است. اما عزتی که از طریق گناه باشد، اون چی میشه؟ نخوت و کبر. العزه فی الاصل خلاف الذل، در واقع عزت خلاف ذلت است. اما و اريد بها الانفه والحميه مجازا، روح المانی اینجا مجازا به معنی چی هست؟ غرور هست، به معنی تکبر هست. لذا اخذته العزت و غرور و تکبر، به گناه او را میگیرد. الله میفرماید که این انسان ظلم میکند، سوء استفاده میکند، به مردم ضربه میزند، جان مردم را، مال مردم را تعرض میکند. فحسبه جهنم، نتیجه اخروی، فحسبه جهنم، این انسان را کافی است جهنم. فحسبه ای کافی، جهنم کافی است، دیگه نیازی به جزای دیگه نداره. ولبئس المهاد، فراش بسیار بدی هست، جای بسیار بدی هست جهنم. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. خب بحث جهاد بود، این کسی هست که در مقابل جهاد هست، ضد جهاد است، و اکنون این کسی که ذکرش می آید، این مدافع جهاد هست، مجاهد فی سبیل الله هست. اما همه مردم مثل هم نیستند، بعضی ها منافق صفت و بعضی ها مخلص. و من الناس، بعضی از مردم، الله عز و جل یک گروه را نکوهش می فرماید، یک گروه را تعریف می کنند. بعضی مخلصین هستند، من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، یشری اینجا به معنی یبیعو هست، می فروشد نفسش را، جانش را برای رضای الله. گرچه می گویند این صهیب رومی بود که در سفر مکه مکرمه، در سفر هجرت، وقتی که دشمنان جلویش را گرفتند و نگذاشتند که هجرت بکند، فورا سنگر گرفت و از سنگر با اونها مذاکره کرد، گفت که میدونید که من چه تیراندازی هستم، تیرم خطا نمیره، اگر بجنگم با شما هم می جنگم ولی نمی خواهم. راه من را بگذارید، در عوض به شما هر چه دارم جایداد در مکه به شما میدم. آخر اونها را بخشید به اونها، جایداد خودش را آدرس داد، همه وسائل خودش را به اونها داد تا اونها هم موافقت کردند و گذاشتن بره سفر بکند به مدینه منوره برسد. به هر حال هستند انسانهای مخلص. اکنون در صهیب اگر این روایت روایت صحیح باشد، صهیب یک مصداقی هست، هر کسی میتواند هم در زمان رسول الله هم در این زمان مصداقی این آیه باشد. هستند انسانهای مجاهد صفتی که خودشون را در راه الله تقدیم میکنند، مالشون را، جانشون را، همه چیزشون را الله اینها را در مقابل اون منافق اولی چی مورد تعریف قرار میده. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، بعضی از مردم هستند که میفروشند نفس خودشون را برای رضای الله. والله رؤوف بالعباد، غرض شراء، ابتغاء مرضات الله غرض شراء، یشری یعنی یبیعها. الله تعالی رؤوف هست، مهربان هست نسبت به بندگان. این بندگان جایگاه خاصی، منزلت خاصی عند الله دارن. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة، این هم ترغیب به سوی جهاد است. ببینید بعضی از احکام را که راحت باشند به اونها عمل بکنیم، بعضی از احکام را که اون احکام شاق باشند، مشکل باشند، مثل جهاد در راه خدا، به اون احکام عمل نکنیم. به هر حال اینجور نمیشه. الله تعالی میفرماید اگر مسلمان میخواهی بشی 100% 100% ادخلوا فی السلم کافه، کاملا مسلمان بشید و از راههای شیطان، از مسیرهای شیطانی، از چیزی که شیطان ارائه میداد هرگز پیروی نکنید. باز همین آیه عمومی هست، گرچه بگند که در رابطه با بعضی از علماء یهود که میخواستن تقدس شنبه هم حفظ بشه و گوشت شتر هم خورده نشه، هم حلال بدان هم نخورند، نه، الله عز و جل به صورت عموم بیان فرموده. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ای مؤمنان داخل بشید در اسلام کامل به صورت کامل. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، بنسب التفرق والتفریق، هر کسی برای خودش راهی انتخاب نکند، هر کسی مسیری که شیطان نشان میده انتخاب نکند. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین، به درستی که شیطان دشمن آشکار هست. عدو مبین ای بین العداوه، بین العداوه، عداوتش ظاهره، در عداوتش هیچ خفایی وجود ندارد. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، اگر زلت آمد، لغزش آمد بعد از اینکه بینات آمده، بعد از اینکه دلائل تکمیل شده، فاعلموا ان الله عزیز، یقینا بدانید که الله غالب هست، میتواند مؤاخذه بکند. اما حکیم، در مهلت دادن هم حکمت هست. الینظرون الا ان یأتیهم الله، الله میفرماید اینها منتظر نیستند، یهودی ها، اینجا اشاره به سوی یهودی هاست، یهودی ها اعتقاد داشتند، اعتقاد به تجسم داشتند. یهودی ها معتقد بودند در کوه طور وقتی که الله عز و جل موسی را به عنوان پیغمبری مبعوث فرموده، خداوند در ابری بود، یک ابری آمد بر طور قرار گرفت، خداوند تو اون ابر الاعوذ بالله نشسته بود و از میان اون ابر گفت یا موسی اینی انا الله رب العالمین. لذا معتقد هستند که خداوند تعالی هر وقتی که بیاید در ابر میآید. الله تعالی می فرماید آیا این یهود انتظار اون را میکشند؟ هل ينظرون ای ما ينتظرون، منتظر نیستند. الا ان یاتیهم الله، مگر اینکه بیاید الله عز و جل فی ظلل من الغمام، در سایه های از ابرها والملائكه وملائكه انبياء وقضي الامر امر فيصل بشي يعني عذاب بياد والى الله ترجع الامور بسوي الله برگردانده ميشاند همه امور من جمله اون امور چی امر هلاك شما هم بسوي خداست هر وقتی که خدا فیصله بفرماید. سل بنی اسرائیل کم آتیناهم من آیت بینه، نمونه تخویف دنیوی هست. الله می فرماید سل بنی اسرائیل، از بنی اسرائیل سوال بفرما بپرس، کم آتیناهم من آیت بینه، چقدر آیات واضح آیات روشن بهشون دادیم، اما اونها چیکار کردند؟ نعمتهای خدا را تبدیل کردند، نعمتهای خدا را، یعنی آیات و دلائل منظور هستند. ببین دلیل خودش یک نعمتی هست. چرا؟ دلیل چشم ما را باز می کند، ما را با واقعیت آشنا می کند، گمراه نمیشیم. اینکه گمراه نشیم، نعمتی بزرگتر از این داریم؟ فقط پول و سرمایه نعمت نیست، بلکه گاهی راه حق بزرگترین نعمت است، از پول و سرمایه هم ارزشش بیشتر است. الله می فرماید و من یبدل نعمت الله، هر کسی تبدیل بکنه نعمت الهی را، پس مراد از نعمت چیه؟ آیات و دلائلی هستن که سبب رشد و هدایت می شد. اینجا امام رازی نوشته المراد آیاته و دلائله، المراد آیاته و دلائله، مراد از نعمت الله آیات و دلائل الهی هستند. و هی من اجل اقسام، من اجل اقسام نعم الله، از بزرگترین اقسام نعمت های الهی هستند. چرا؟ لانها اسباب الهدى والنجات من الضلاله، لانها اسباب الهدى والنجات من الضلاله، چون آیات الهی سبب هدایت میشن، انسان از ضلالت گمراهی نجات مییابد. الله میفرماید و من یبدل نعمت الله، هر کسی که نعمت الهی را تبدیل بکند، من بعد ما جاءته، بعد از اینکه اون نعمت یعنی اون دلیل پیشش آمد، فان الله شدید العقاب، به درستی که الله سخت او را عذاب میده، خدا مؤاخذه میکند. خب چرا انسان آیات الهی را، دلائل را نادیده میگیرد؟ انسان وقتی که حب دنیا بر او غلبه بکند، بر حب دین غلبه بکند، اون وقت انسان بدبخت این راه را میگیرد. لذا الله عز و جل میفرماید مرض یهود چی بود؟ زین للذین کفروا، علت تبدیل نعم الله، علت تبدیل نعمت الله، نعمت های الهی. زین للذین کفروا، مزین شده برای کسانی که کفر کردند، آراسته شده برایشان، الحیات الدنیا، زندگی دنیا، زندگی دنیا آراسته شده. به همین خاطر و یسخرون من الذین آمنوا، ثمره حب دنیا بنیست تحقیر مؤمنین. این ثمره محبت دنیا چی است؟ که مؤمنین را تحقیر میکنند. و یسخرون، مسخره میکنند، من الذین آمنوا، مؤمنین را. اما در حالی که مؤمنین در روز قیامت در یک جایگاه برتری قرار دارند، والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه، کسانی که از الله میترسند یعنی مؤمنان، فوقهم بالاتر هستند، در اعلای الیین روز قیامت، مؤمنین در بهشت هستند در بالاترین طبقات، و اینها در پایین طبقات جهنم، والله یرزق من یشاء بغیر حساب. این والله یرزق من یشاء هم پیام بزرگی دارد. اون مردم چرا مؤمنین را تحقیر میکردن؟ به خاطر مال، پول داشتن مؤمنین نداشتن. الله میفرماید که این مدار عزت و ذلت نیست، رزق به دست الله است، هر کسی را که الله بخواهد میدهد. لذا اون چیزی که کمال خودت نیست، الله بهت داده، این باعث افتخار بشه برایت؟ باعث غرور بشه؟ نخیر. این فکر بکن که اونی که نداره اون هم خدا نداده، منی که دارم من هم خدا داده، نه زرنگی من هست و نه تنبلی او و نابودی او، بلکه همه چیز به دست الله است. والله یرزق من یشاء، الله است که رزق میده هر کسی را بخواد، مؤمنن کان او کافرن، چه مؤمن را میده چه کافر را، به غیر حساب، حساب نمیکنه. کان الناس امتا واحده، الله عز و جل اینجا بیان می فرماید دلیل جهاد را، چرا باید جنگید، چرا باید جهاد کرد؟ به دلیل اینکه بسیاری از مردم آمدند این امت را متشتت کردند، متفرق کردند، تک تک کردند، دست دست کردند. چطور؟ ببینید همه مردم در ابتدا یک گروه بودند، یک دسته بودند. خب وقتی که یک گروه بودند و یک دسته بودند، چرا انبیا را فرستادند؟ الله تعالی انبیا را فرستادند. دلیل انبیا، یکی از دوستان چند روز پیش سوال کرد وقتی که در زمان آدم شرک نبود چرا آدم مبعوث شد؟ خب دلیلش اینه، فقط برای شرک مبعوث نمیشن، مبشرین و منذرین. خداوند انبیا را فرستاد هم به منظور بشارت، کسانی که عمل بکنند و کسانی که عمل نکنند اونها را بترسانند از خدا، عذاب خدا. الله می فرماید کان الناس امتا واحده، امتا واحده تفسیر روح المانی نوشته متفقین علی التوحید، همه بر یک اصول بودند، همه توحیدگرا بودند. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. اما ببینید مردم با هم اختلاف کردند، مردم دو دسته شدند، چند دسته شدند، نیاز پیدا شد انبیا بیاند، انبیا بیاند، کسانی که بر مسیر خدا هستند اونها را بشارت بدن، اونهایی که بر مسیر خلاف خدا هستند اونها را بترسانند. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. این علاج اختلاف بنویسید، معالجه اختلاف. الله تعالی فرستاد نبیین را، مبشرین دلیل اول بعثت، مبشرین برای بشارت دادن، و منذرین دلیل دوم بعثت برای ترساندن. و انزل معهم الكتاب بالحق. این علاج اختلاف است، راه حل اختلاف چیه؟ کتاب، به قانون خدا، به کتاب خدا مراجعه بکنیم. و انزل معهم الكتاب، کتاب هم همراه انبیا فرستاد، بالحق، به حق. اما حکمت کتاب چی بود؟ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه، تاکه محاکمه بفرماید، فیصله و داوری بفرمایند بین مردم در آنچه که مردم اختلاف دارند در آن. خب این اختلاف کنندگان چه کسانی بودند؟ اختلاف کی انداخت؟ چرا انداخت؟ کی انداخت؟ سه سوال بودن، نه؟ گفتیم بار بار خداوند به این سه سوال جواب میده. اختلاف کس نے ڈالا، کیون ڈالا، کب ڈالا؟ این اصطلاح حضرت استاد رحمه الله بود، همیشه میگو اختلاف چه کسی انداخت، چرا انداخت، چه زمانی اختلاف. الله می فرماید و مختلف فی، اختلاف نینداخت، الا الذين اوتوا. این جواب اول، جواب سوال اول، اختلاف انداختن مگر کسان، نینداختن مگر کسانی که اوتو، ای اوتو الكتاب، یعنی آخوندها، ملاها، علما، عوام جاهل هیچ وقت اختلاف نینداختند. عموم مردم اختلاف، درست؟ عموم چی کار دارن با مسائل؟ اونها نگاه میکنن به دهن اهل علم، اونها چی میگن؟ پس این آخوند هست که اختلاف انداخت. چه زمانی انداخت؟ من بعد ما جاءتهم البینات، بعد از اینکه بینات آمد، دلائل آمد، حق براش واضح شد. این نیست که نمیدونه، جاهله، نه، خوب میدونه. خب چرا؟ وقتی که میدونه چرا؟ بغیم بینهم، چرا انداخت؟ بغیم بینهم به خاطر حسادت بین آنها و بین دعات توحید بنویسید. بین آنها و بین داعیان توحید، دعوتگران توحید چی هست؟ حسادت است. حسادت میکنن، میگن که چرا اینها؟ لذا روی حسد و بغاوت هست که اینها چی اختلاف می اندازند و الا حق را اینها می دانند. پس الله عز و جل می فرماید چون که اینها اختلاف انداختند، علماء سوء، علماء بدعمل نیاز پیدا شد انبیا بیایند و این اختلافات را برای مردم روشن بکنند. خب الله وقتی که انبیا را فرستاد، فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، رب العالمین هدایت فرمود کسانی را که ایمان آوردند، لما اختلفوا برای آنچه که اختلاف کردند در آن، من الحق، من الحق بیان ما هست، برای آنچه یعنی حق، آنچه اختلاف در چی انداخت، در چی داشتن، در حق داشتن، به اذنه یعنی به توفیقه، خداوند با توفیقش که توفیق عنایت فرمود به مؤمنین، فهد الله الذين آمنوا، مؤمنین را با توفیق خودش چی کرد، هدایت فرمود. والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم، رب العالمین هدایت می فرماید هر کسی را که بخواهد به سوی راه راست، به صراط مستقیم. ام حسبتم، اکنون خداوند ترغیب میده به سوی جهاد، ترغیب به سوی جهاد، چون که بحث جهاد بود، انفاق بود، در وسط امر مصلحی آمد. خدا می فرماید که شما انتظار دارید بدون مشقت، بدون زحمت، بدون رنج به بهشت برید، همینطور که در خانه های سرد کلری زندگی بکنید، برای دین ذره زحمت نکشید، نه جانتون نه مالتون زحمت اذیت نشید و مستقیم برید به بهشت، نخیر، این خیال را از سرتون بیرون کنید. الله می فرماید ام حسبتم، آیا شما گمان دارید، ان تدخلوا الجنه، اینکه وارد بهشت بشید، در حالی که ولما یاتیکم مثل الذین خلو من قبلکم، در حالی که هنوز نیامده پیش شما مثل به معنی واقعات، حوادث، احوال، احوال کسانی که خلو من قبلکم، گذشتن قبل از شما، یعنی مصائبی که بر امتهای گذشته بر شما هنوز نیامده، مستهم البأساء والضراء، رب العالمین می فرماید به آنها بأسا رسید، یعنی ضررهای مالی، و الضراء ضررهای جانی، و زلزلو، و آنها متزلزل شدن بنسبت به انواع البلایا، با انواع بلاها، با انواع مصیبتها، آنها تکان خوردند، حتی یقول الرسول والذین آمنوا، حتی که الرسول هم به التجا افتاد، پیامبران هم به فریاد افتادند، والذین آمنوا و صحابه آنها پیروان مخلص آنها به فریاد افتادند، والذین آمنوا، کسانی که با اون رسول ها بودند چی گفتند، متى نصر الله، این استفهام استفهام طلبی است، متى نصر الله، کمک خدا کی میاد، یعنی خدایا نصرتت را بفرست، متى نصر الله، وقتی که به این حد رسیدند، به زلزله افتادند، به تنگ آمدند که بی اختیار فریاد زدند، الله می فرما این زمان من اجابت کردم، الا ان نصر الله، بنویسی اجابت الهی، الا ان نصر الله قریب، آگاه باشید، خبردار، به درستی که نصر الله، نصرت الهی قریب است، کمک الهی قریب است. لذا همیشه که تنگی میاد، سختی میاد، مؤمنان هر چی که مسائل زیق بشه، تنگتر و سختتر بشه، ناامید نباشید، در این سختی ها فرج است، در مشکلات فرج است. همیشه بعضی می نالن از مشکلات، نه، مشکلات خیر است، انسان اصلا خودش خیر خودش را نمی داند. وقتی که انسان کاملا مایوس میشه، میبینی الله عزوجل روزنه فرجی را باز می کند. یسألونک ماذا ينفقون، خب این سوال از انفاق هست، ماذا ينفقون، چی خرج بکنند، چه مقداری خرج بکنند یا چی خرج بکنند. الله تعالی جواب میدهد، جوابی که مهمتر از سوال است، جوابی که چی مهمتر از سوال هست. سوال اینه که چی خرج بکنیم، نقدی بدیم، خرما بدیم، نمیدونم فلان بدیم، جنس بدیم، اونش مهم نیست. این مهم اینه که مصرف چی باشد، کجا خرج بکنید. توجه شدید؟ پس وقتی که اگرچه این سوال هم در آینده جواب داده میشه، ولی اینجا که جواب دادن چیزی دیگه، در واقع خداوند نشان داد که اون چه که اهمیت دارد مسئله مورد انفاق است، مصرف انفاق است. لذا الله می فرماید قل ما انفقتم من خیر، هر چی که خرج بکنید فقط خیر باشد، یعنی مال خوب باشد. مهم نیست که چی خرج کنید، اما مهم اینه که فلیل والدین مصارف، بهترین مصرف شما مادر و پدر هستند. خوشا به حال کسی که مال دارد و میتونه پدر و مادرش را با مال خدمت بکند، مالش را مصرف بکند. عزیزی آمد، پدرش دیروز فوت کرد، خداوند رحمتش بکند، و آمد مشوره بکند، ولی به ذهنم آمد گفتم که بهترین پول شما همین پولیه که الان داری برای بیمارستانش میدی، و بهترین روزهای شما در دنیا هم بدونی همین روزهایی هستن که شب و روز شما بیار الحلاف هستید، سه نفر، چهار نفر به بیمارستان میرید، این روزها دوباره نصیبتون نمیشه. لذا بعضی ها از بیماری پدر و مادر گاهی به تنگ میاند. خب شاید مردم الحمدلله اکثرا سخاوت دارن، از خرج کردن به تنگ نیاند، از خدمتهای جانی به تنگ بیاند، ولی بهترین مصرف هم برای مال انسان هم برای جان انسان که جان را انسان خدمت بکند برای پدر و مادر هست. الله می فرماید فللوالدین، برای پدر و مادر هست، بعد از پدر و مادر، والاقربین، برای خیشاوندان، چون خیشاوندان هم از طریق همون پدر و مادر خیشاوند ما هستند. باز هم اینجا فضل برمی گرده به پدرگاهی، انسان با خیشاوندان پدر محبت میکنه، ببینی پدر خیلی خوشحال میشه، با خویشاوندان مادر محبت میکنه، مادر خوشحال میشه که این فرزند با خویشاوندان من محبت میکنه. لذا پس نسبت اونها هم به خاطر چیه؟ پدر. باز هم فضل برمیگرده به پدر و مادر. والاقربین، و با اقربین خویشاوندان، والیتاما، والمساکین، و همچنین بهترین انفاق اون انفاقی است که برای یتیم مصرف میشه، برای مسکین مصرف میشه، و ابن السبیل، برای مسافر مصرف میشه. و ما تفعلوا من خیر، اینجا ترغیب به سوی اخلاص است، خرج میکنی ببین الله فقط بدونه بس. و ما تفعلوا من خیر، هر خیری که انجام میدهی، هر انفاقی که میکنی، هر عملی که انجام میدی، فان الله به علیم، الله به او دانا هست، الله میداند، الله خبر دارد. لذا الله خبر دارد، اخلاص داشته باش، برای خدا خرج کن. کتب علیکم القتال، بعد از انفاق موضوع جهاد، موضوع اصلی سوره است، نه؟ کتب علیکم القتال، ترغیب الى الجهاد. رب العالمین می فرماید فرض شده بر شما قتال، بر شما جهاد فرض شده، و هو کره لکم، در حالی که اون کره لکم ناپسند است برای شما. طبعا بنویسی پایین کرون، طبعا نمی پسندید، چون طبیعت انسان یکی از عقل یکی از طبع. انسان مسلمان خب از عقلش کار میگیره، به طبیعت نگاه نمیکنه، خلاف طبیعت و خلاف نفس عمل میکنه. اما طبعا و هو کره لکم، برای شما چی هست؟ ناخوشایند هست، ناپسند هست، در حالی که وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، بسا اوقات شما نمیپسندید چیزی را، ناپسند دارید، در حالی که وهو خير لكم، اون بهتر است برای شما. وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، بسا اوقات شما میپسندید چیزی را، در حالی که و هو شر لكم. گاهی شما چیزی را دوست دارید، صلح را، امنیت را، آرامش را، در حالی که و هو شر لكم. گاهی این صلح و امنیت، فراخی مال، کثرت سرمایه، امنیت کامل، این انسان را غافل می کند، انسان را به بیراه می کشد. لذا گاهی مشکلات هست، همیشه دغدغه هست، همیشه پریشانی هست. این دغدغه و پریشانی باعث میشه که انسان به الله نزدیک بشه، انسان همیشه به یاد الله باشه. لذا نوشتند در بعضی روزنامه ها، تحقیق از مال چند سال پیش، بررسی کردند که از همه مسلمانان، از همه مسلمانان، بیشترین مسلمانانی که بیشتر پایبند هستند به دین، به شریعت، به احکام، به مسائل دینیشون مو به مو پایبندی داره، اون مسلمانانی هستند که در اقلیتند، اون مسلمانانی که مشکلات دارند، اون مسلمانانی که نه حکومتی دارند، نه قدرتی دارند، نه امکاناتی دارند، همیشه بر اونها ظلم میشه. اونهایی که ماشاءالله هم حکومت دارند، هم نفت دارند، هم سرمایه دارند، هم بزرگترین کارخانه های ماشین دارند، تمام دنیا و امکانات زیر دستشون هست، اونها اعاذ بالله تفریحاتشون در بانکوک و در کشورهای اروپایی و در لهو و لعب و در اون مسائل میگذرند. اما مسلمانان مظلوم که همیشه زیر شکنجه و کتک هستند، این مسلمان و نوشتن در اون تحقیق که از همه مسلمانان در اون زمان نوشته بودند، بیشترین مسلمانانی که پایبندی در مسلمانان هندوستان هستند، چون مسلمانان هندوستان در میان هندوها و سیکها گرچه جمعیتشون خوبه، واقعا بر اونها ظلم، اونجا مساجدشون خراب شد، مسلمانان همیشه بالخصوص در اعیاد قربان که گاوها را میکشند چندین درگیری میشه، شهید میشن، کشته میشن، خلاصه انواع بلاها. و همینطور مسلمانان مظلومی هستن از نظر اقتصادی مالی و ازشون زیاد خوب نیست، اینها نوشتن بیشتر پایبند هست. کسانی که رفتند هم میبینن کنجا مسلمانان واقعا تقیدشان بیشتر است. الان مقایسه بکنیم مسلمانانی که در فشار هستن با این مسلمانانی که خداوند هدایتشون بکنه در کشورهای، بعضی کشورهای خلیجی هستن در رفاه کامل، اصلا خبری از دین و اسلام نیست. بس گاهی مسائلی هست شما نمیدونید، اصلا تکرهو شیئا و هو خیر لکم، بس اوقات چیزی را نمیپسندید ولی خیرتون تو همونه، شما نمیدانید. و عسى ان تحبوا شيئا، گاهی چیزی را میپسندید در حالی که و هو شر لکم، تو اون برای شما خیر نیست. که کسی دوست داره که اینقدر سرمایه داشته باشه، اینقدر باغ داشته باشه، فرزند و اولاد داشته باشه، معلوم نیست اون وقت باید خدا را یاد بکنه یا نکنه. لذا الله می فرماید والله یعلم وانتم لا تعلمون، الله می داند حقیقت هر چیز را و انتم لا تعلمون، شما نمی دانید. پس انسان از خدای عزوجل خیر بخواهد، در بست در اختیار رب العالمین باشد، خدای اون چی که خیر دنیا و آخرت من هست برای من مقدر بکن، این گونه بگوید و بعد افوض امری الالله، خودم را به خدا می سپارم، به خدا به سپارد هر چی که خدا برایش بیاورد. گرچه رسول الله صلی الله علیه وسلم هم تعلیم داده، دعا اما را یاد داده که از خداوند همیشه عافیت بخواهیم، آرامش بخواهیم، به هر حال خشونت و جنگ و درگیری اینها نخواهیم از خدای عزوجل. ولی خب هر چی که ضمن این که انسان خیر دنیا و آخرت را، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه همین الان خواندیم و فی الاخره حسنه بخواهد، ولی باز هم هر چی که خدا برایش آورد در مقابل تقدیر الهی تسلیم و راضی به رضای الله باشه. صدق الله العظیم. Oh.
الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان.